ما 100 بار عهد خودمونو شکستیم، اما تو عهد نشکستی، عهد تو چون کوه ثابت برقرار. تو بر سر پیمان خودت که لطف و عنایت بود نسبت به ما بودی، روزی ما رو قطع نکردی، از لطفت به ما دریغ نکردی. ما پیمان شکستیم و تو نشکستی، در حالی که خدا میگه اوفو به عهدکم اوف به عهدی. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. خدا میگه شما به عهد خودتون وفا کنین تا من به عهد خودم وفا کنم. ولی ما اونجایی هم که وفا نمیکنین، تو پیمان شکنی نمیکنی، عهد خودت نگه میداری. عهد ما کاه و به هر بادی زبون، عهد تو کوه و ز صد که هم فزون. عهد ما مثل کاهه، یه باد میاد این برباد میره، اما عهد تو مثل کوهه، با هیچ بادی این کوه از جا در نمیره، از صد تا کوه هم سنگین تره. حق آن قوت که بر تلوین ما رحمتی کن ای امیر لونها. خیش را دیدیم و رسوایی خیش، امتحان ما مکن ای شاه بیش. تا فضیحتهای دیگر را نهان کرده باشی ای کریم مستعان. بی حدی تو در جمال و در کمال، در کجی ما بی حدیم و در زلال. بی حدی خیش بگمار ای کریم، بر کجی بی حد مشت لعیم. ادامه داره این ابیات مناجاتی. این بنده شرمنده که حالا مولانا از زبان این بیمار داره حرف میزنه، ولی در واقع مولانا حال خودش رو و حال همه بندگان نیایشگر رو در پیشگاه خدا داره بیان میکنه. میگه خدایا تو را به حق اون قوت و قدرتی که داری بر تلوین ما رحم کن. تلوین یعنی چی؟ یعنی این تلون مزاج، یعنی این که ما هر روزی به یه رنگی در میایم. لون یعنی رنگ، تلوین یعنی رنگ به رنگ شدن. یعنی ما عهد کردیم با تو، عهدمونو شکستیم، امروز یه چیزی میگیم، فردا یه چیزی میگیم، هر روزی یه بازی در میاریم، هر لحظه به رنگی بت عیار در آمد. گفت که افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم. مصرع اولشو نمیخونم. افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم. اینجا هم مثل بوقلمون رنگ به رنگ بودن، یعنی همین تلوین داشتن. دعا میکنه، میگه حق آن قوت که بر تلوین ما رحمتی کن. خدایا تو یه رحمی بکن به این حال ما که دائم از این رنگ به اون رنگ میپریم. ای امیر لونها، تو حاکمی بر همه احوال، ما از این حال به اون حال میریم، ای دائم سرگردونیم، همه اینا صاحبش تویی، امیرش تویی، تو اختیار داری. یه ثباتی به ما بده، یک آرامشی قراری به ما بده، ما رو از این تلون نجات بده ای امیر لونها. خیش را دیدیم و رسوایی خیش، امتحان ما مکن ای شاه بیش. ما فهمیدیم که چه فضاحتی داریم، خودمونو شناختیم، رسوایی خودمونو شناختیم، دیگه بیشتر از این ما رو امتحان نکن، وضعمون خیلی بده. تا فضیحت‌های دیگر را نهان کرده باشی ای کریم مستعان. ای خدای کریم، ای خدای مستعان، برای اینکه رسوایی‌های دیگه ما رو نشه، آشکار نشه، آفتابی نشه، اون چیزایی که ما نهان کردیم، دیگه بیشتر از این امتحانمون نکن. تا فضیحت‌های دیگر را نهان کرده باشی ای کریم مستعان. مستعان یعنی اون کسی که از او استعانت خواسته شده. استعانت یعنی طلب کمک. اون کسی که طلب کمک میکنه مستعینه. اونی که ازش کمک میخوان مستعانه. پس مستعان که صفتی است برای خدا به کار میبریم و در قرآن آمده، این به معنای کسی که ازش کمک میخوان. تا فضیحتهای دیگر را نهان کرده باشی ای کریم مستعان، بی حدی تو در جمال و در کمال، در کجی ما بی حدیم و در زلال. میگه همونطور که کمال و جمال تو نامتناهیه، کج و کولگی و گمراهی ما هم نامتناهیه. یعنی خدایا تو یه چیزی آفریدی که از یه جهت به خودت شباهت داره و اون اینه که اینم راهی به بی نهایت داره، منتها بی نهایت تو در جمال و کماله، ما بدبختا در زلالت و گناه و انحراف تا بی نهایت راه داریم. همینه دیگه، یعنی آدمیزاد تالا شده که در جنایت و تقصیر و جرم و گناه یه حدی بشناسه که مثلا ما تصور کنیم که دیگه از اون حد فراتر نمیره. هر چی فکر کنی میبینی یکی میاد رو دست اون یکی میزنه در قساوت و جنایت. یعنی انسان وقتی از خدا میخواد دور بشه، میره از به علاوه بی نهایت به منهای بی نهایت. خدا در به علاوه بی نهایت، بی نهایت مثبت، انسان میره در بی نهایت منفی، منفی بی نهایت، میره اون سر طیف در کجی و در زلالت. بی حدی خیش بگماره کریم، بر کجی بی حد مشتی لعیم. میگه ما یه مش آدمای لعیم هستیم، فرومایه، پست. تو عنایت کن اون لطف بی حد خودت رو، اون قدرت و عنایت نامتناهی خودت رو شامل حال ما لعیمانی بکن که کجی ما نامتناهیه. بی حدی خیش بگماره کریم، بر کجی بی حد مشتی لعیم. دعا میکنیم که خلاصه خدایا با ما به فضل خودت رفتار کن، عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدایا ما در خرابی بی نهایتیم، بی حد عمل کردیم، تو در خوبی بی حدی، اون خوبی بی حد خودت رو بیار سراغ خرابی بی حد ما، بدی بی حد ما. هین که از تقطیع ما یک تار ماند، مصر بودیم و یکی دیوار ماند. تقطیع به معنی قطعه قطعه کردنه. در شعرم وقتی میخوان وزن شعر رو بفهمن، بهرش رو بفهمن، تقطیع میکنن، ولی به معنی بریدن لباس هم هست. یک صنعت و هنری هم در نقاشی و هنر اسلامی هست، بهش میگن قطایی، که تکه تکه میکنن کنار هم میذارن. تقطیع به معنی بریدن لباسه، به خود لباس هم تقطیع میگن، یعنی جامرم تقطیع میگن. وقت میگه هین که از تقطیع ما یک تار ماند، دیگه ما لباسی تنمون نی، یه تار بیشتر نمونده، یعنی تموم این ما نابود شده ایم. مصر بودیم و یکی دیوار ماند. مصر معناش شهر بزرگه، کشوره. حالا به مصر که میگن مصر، مثل این که معنای عام رو در مورد خاص به کار برده باشن، ولی معنای عام مصر که در قرآن هم آمده اهبتو مصرا، یعنی برید شهرنشین بشید. معنی اصلی مصر شهره، شهر بزرگ. مصر بودیم و یکی دیوار مان، یعنی از این شهری که شهر بزرگی که ما بودیم هیچی باقی نمونده، یه دیوار خرابه مونده، جامعه ما یه تار بیشتر نداره. هین که از تقطیع ما یک تار مان، مصر بودیم و یکی دیوار مان. بهر ما نی بهر آن لطف نخست که تو کردی گمراهان را باز جست، چون نمودی قدرتت بنمای رحم، ای نهاد رحم ها در لحم و شحم. این دعا گر خشم افزاید تو را، تو دعا تعلیم فرما مهترا. میگوید که نه به خاطر ما، بلکه به خاطر همون لطف ازلی که تو کردی در اون عهد الست که با ما بستی و در اون سراغاز، در نخست، در عهد، در اون عالم الست گمراهان رو تفقد کردی، عنایت کردی، به خاطر همون اون لطف قدیم به ما رحم کن. بهر ما نه، بهر آن لطف نخست که تو کردی گمراهان را باز جست. باز جست درست ترجمه فارسی تفقده. باز جست کردن یعنی حال یکی رو پرسیدن، مهربونی کردن به یکی، تفقد کردن به یکی، سراغ کسی رو از روی مهربانی گرفتن، اینه میگن باز جست. میگه خدایا تو اون روز اول حواست به ما بود، ما رو باز جست کردی، به خاطر همون لطف به ما عنایت کن. چون نمودی قدرتت بنمای رحم. میگه همونطور که قدرت نشون دادی رحمم نشون بده، محبت و مهربانی هم نشون بده. ای نهاد رحم ها در لحم و شحم. میگه رحمت تو توی گوشت و پیه به ظهور رسیده، مگه این تو نیستی که از سر لطف و رحمت به چشم که یه پیه بیشتر نیست بینایی بخشیدی؟ مگه این لطف و رحمت تو نبوده که در زبان که یک گوشت پاره بوده گویایی ایجاد کردی؟ تو در لحم و شحم رحمت خودت رو نشون دادی، بیا و بنمای رحم، به ما محبت کن، مهربانی کن، لطف کن. چون نمودی قدرتت بنمای رحم، ای نهاد رحم ها در لحم و شحم. این دعا گر خشم افزاید تو را، تو دعا تعلیم فرما مهترا. میگه اگه ما بد دعا میکنیم، بلد نیستیم دعا کنیم، دعاهای ناجور میکنیم و این دعاهای ما باعث خشم تو میشه، ما اصلا حرفی نداریم، دعاهامونو میذاریم کنار، هرچی تو بگی همون کارو میکنیم. تو به ما دعا یاد بده که ما درست دعا کنیم. تو دعا تعلیم فرما، تو دعا تعلیم فرما مهترا، ای بزرگا تو بگو چجوری دعا کنیم. آنچنان کادم بیفتاد از بهشت، رجعتش دادی که رست از دیو زشت. دیو که بود کوز آدم بگذرد، برچنین نطعی از او بازی برد. در حقیقت نفع آدم شد همه، لعنت حاسد شده آن دمدمه. بازی دید و دو صد بازی ندید، پس ستون خانه خود را برید. آتشی زد شب به کشت دیگران، باد آتش را به کشت او بران. میگوید که خدایا با آدم چیکار کردی؟ چقدر عنایت کردی به آدم؟ این آدم یه ترک اولایی کرد، از بهشت افتاد، هبوط کرد، سقوط کرد از بهشت. آنچنان کادم بیفتاد از بهشت، تو چیکارش کردی؟ رجعتش دادی، تو دوباره آدم رو بردی سر جای اولش، تو بهش یه چیزایی یاد دادی، گفتی این کارا رو بکن، آدم توبه کرد، تو توبهش رو قبول کردی، التفات کردی به آدم، با ما همون کارو بکن. آدم رو از دست شیطان نجات دادی، دیو در مثنوی به معنای شیطانه. این لطف و عنایت تو باعث شد که آدم رها شد از چنگال شیطان. آدمی که گول شیطان رو خورده بود رست از دیو زشت. آنچنان که آدم بیفتاد از بهشت رجعتش دادی که رست از دیو زشت. دیو که بود کوز آدم بگذرد؟ میگه دیو کیه که بتونه آدم رو شکست بده؟ شیطان کجا زورش به آدم میرسه؟ آدم میتونه به شیطان غلبه بکنه. دیو که بود کوز آدم بگذرد، بر چنین نطعی از او بازی برد. نط یعنی سفره و فرش چرمی. اینجا مراد از نط صفحه شطرنج، صفحه شطرنج که میگه که کجا شیطان میتونه در مسابقه و در بازی انسان رو شکست بده، بازی رو ببره در مسابقه سر بازی شطرنج. نه، انسان میتونه شیطان رو شکست بده. در حقیقت نفع آدم شد همه، لعنت حاسد شده آن دمدمه. شیطان حسادت کرد به آدم، گفت من از آتش، آدم از خاک، حالا خدا میگه من به این آدم سجده کنم، من نمی کنم. حسادت کرد، تکبر کرد، رفت آدم رو وسوسه کرد. دمدمه یعنی وسوسه. خب نتیجه چی شد؟ در نهایت این کاری که شیطان کرد به نفع آدم شد و به ضرر شیطان، باعث لعنت شد تا ابد بر شیطان و باعث نجات آدم شد. در حقیقت نفع آدم شد همه، لعنت حاسد شده آن دمدمه. اینجا حاسد اشاره به دیوه، اشاره به شیطانه. بازی دید و 200 بازی ندید، پس ستون خانه خود را برید. میگه شیطان یه مکری به ذهنش رسید، ولی از 200 مکر دیگه غافل موند. یعنی یک ترفندی زد، گفت من سجده نمی کنم، اما نمیدونست که خدا 200 بازی در آستین داره که میتونه با این شیطان بازی بکنه. این یه راهی به ذهنش رسید، از راههای دیگه غافل شد. چیکار کرد؟ خودشو بدبخت کرد. فکر کرد کار خوبی میکنه، ستون خانه خودش رو برید، سقف رو سرش فرود اومد، یکی بر سر شاخ و بن میبرید. شیطانم به ظاهر یک کلکی میخواست بزنه، یه بازی میخواست بکنه، ولی این بازی برعکس شد. حکایت اون کسی شد که ستون خونه خودش شد برید. آتشی زد شب به کشت دیگران، باد آتش را به کشت او بران. یه کسی رو در نظر بگیرید که میخواد کشتزار گندم دیگران رو آتش بزنه. شب رفته خرمن دیگران رو، گندمزار دیگران رو به آتش کشیده. حالا خودشم کشتزاری در مجاورت داره. باد این آتشی که این در کشت دیگران روشن کرده میبره به کشت خود او. آتشی زد، این چه تصویر قشنگی اینجا در یه بیت میاره. آتشی زد شب به کشت دیگران، باد آتش را به کشت او بران. حالا باد برعکس عمل میکنه، دامن خودشو میگیره. چشم بندی بود لعنت دیو را، تازیان خصم دیدان ریو را. میگه که این لعنتی که ما میگیم نصیب شیطان شده چیه؟ این لعنت این بود که چشمش بسته شد، کور شد، ندید. این همین ندیدن، چشم بسته شدن، این لعنت شیطان از اینجا پیدا شد. فکر کرد که این ریو یعنی مکر، فریب، نیرنگ، این ریوی که این داره میکنه، این به طرف مقابل لطمه میزنه، زیان خصم پنداشت این کار رو، مثل همون کسی که آتیش برده به دیگران صدمه بزنه. اینجا این آدم کور شده بود چشمش، نمیفهمید که این آتیشی که داره میبره تو خرمن مجاور روشن میکنه، خب باد اینو میاره خرمن خود اینم میسوزونه. این به لعنت خدا دوچار شده دیگه. این لعنت از کجا حاصل شده؟ از اینکه این نفهمید خدا چشمشو بست. چشم بندی بود لعنت دیو را، تازیان خصم دید آن ریو را، فکر کرد که این کلک به ضرر دشمنه. لعنت این باشد که کژبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند. میگه، یعنی داره درس اخلاقی میده ها، میگه خدا وقتی بخواد یک کسی رو مثل شیطان به لعنت دوچار کنه، اینو کژبین میکنه، یعنی کورش میکنه، نمیتونه حقیقت رو تشخیص بده. عقل ازش گرفته میشه، بینش ازش گرفته میشه، وقت میشه چی؟ حاسد میشه، خودبین میشه، پرکین میشه. یعنی آدمایی که حسادت میورزن، خودبینی دارن، اعجاب به نفس دارن، کینه ورزن، اینا کژبینن. این همون اوصافیه که شیطان داشت، اینا موجب و منشأ لعنت به شیطان شد. این وضع او بود. لعنت این باشد که کژبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند، تا نداند که هر آن که کرد بد، عاقبت باز آید و بر وی زند. وقت نتیجه این کژبینی، نتیجه این بیفکری، نتیجه این بیعقلی این میشه که نمیفهمه که هر کی بد بکنه، این بد عاقبت دامن خود او رو میگیره. تا نداند که هر آن که کرد بد، عاقبت باز آید و بر وی زند. فاعل این باز آید کیه؟ بد. تا نداند که هر آن که کرد بد، عاقبت اون بد باز آید و بر وی زند. یعنی در حق دیگران خواست بد بکنه، بدی آید خودش شد. مولانا در ضمن این مناجات درس اخلاقی هم میده و این مناجات ادامه داره، اما وقت ما تمامه. شما رو تا نوبت دیگه به خدای بزرگ میسپارم.
مادر بزرگ پچ پچ و
صرف جویی در مصرف دست.
امو عقی بگیم بچه ها حواسشون به چی باشه تو خونه خوبه؟ یعنی مثلا یکیشو من بگم، مثلا میبینن که کولر هم تو روشنه داره واسه خوش پت پت میکنه، از اون ور در خونه هم در حیات هم همینجور واسه خوش وازه، پشه و مگس واسه خودش در رفت آمده، درسته این؟
نه، ببینید کولر گازی با کولر آبی نوع مصرفش و نوع مدیریتش متفاوته.
بذار ببینیم بچه ها چه جور کولری تو خونه. بچه ها کولر خونتون گازیه یا آبیه؟
آبیه. من اصلا نمیدونم گازی آبی یعنی چی.
نمیدونه گازی آبی یعنی. کولر خونه ما هم قرمزه. اما برقی
اگه اونجوری
چی شد؟ برق گرفتت مادر نیستی؟ کولر خونه ما قرمزه، کولر خونه رونیا اینا آبیه، کولر خونه مرسانا چه رنگی مادر؟
سفید.
سفیده. حال چیکار کنیم؟
خب خیلی رنگای متنوع و شادی هست خونه های شما.
خب آخه شما گفتی آبیه یا گازیه؟
ما فرض رو بر این میذاریم که کولر قرمز و کولر آبی و کولر سفیدی که تو خونه های شما هست مثل کولری که تو خونه من هست آبیه.
خب آها
رنگش آبی،
منظورتون اینه که با آب کار میکنه؟
بله.
من که رنگش آب آبیه مادر. بگو برسانا جان.
مال ما اسپیلت کولرمون.
کولرش اسپیلت مادر؟ با اینا که اسپیلتن چی کار کنی؟
خب اسپیلت رو یه بار دیگه توضیح میدم، ولی اول کولر آبی توضیح میدم.
آها پس کولر گازی منظورتون همون اسپیلت بود؟
کولر گازی بله، اسپیلت هم هستش تو بله. کولرهای گازی حساب میشه.
بله خب بفهمم.
بله
بچه ها با شما دارن صحبت میکنن. عمو برقی ها بس خودتون جو پت پت نکنی. بله بفرمایید.
بله عرض حضور شما که اول در مورد کولر آبی من توضیح بدم. ببینید کولر آبی برای اینکه خنکی مناسبی رو ایجاد بکنه و خونه دم نکنه، شما مجبور هستید که گردش هوا ایجاد بکنید.
بله بله بله.
گردش هوا یعنی اینکه یه گوشه پنجره باز باشه، نه اینکه پنجره کلا باز باشه.
آها.
گوشه پنجره باز باشه که هوا بچرخه توی.
خب مادام زی هوا در نمیره الا پنجره.
خب اون هوا مجبوریم که بذاریم در داره تا یه ذره خنک شه. اگر اون هوا از درز پنجره اگر در نره ما خب دیگه خنک نمیشیم مادر بزرگ.
متوجه شدی؟
خیلی ممنون.
هوای سرد میره بیرون ولی هوای گرم تو
نمیاد.
درسته مهندس؟
بله.
به خاطر اینکه فشار هوای سرد قوی تره؟
فشار هوای سرد قوی تر نیست، فشار هوا داخل خونه بیشتر از هوای بیرونه.
فشار هوای داخل خونه بیشتره، فوت میکنه میره بیرون، ولی اونی که بیرونه نمیتونه فوت کنه بیاد تو.
فوت کنه.
بله بله بگو روزی
اینجا مام بزرگ
جانم.
میگم حرف کولرشو چه من الان کولرتون نگاه کردم روشن بود تندشم.
خاک به سرم آبروم رفت. میگه کولرم روشنه رو تندم هستش، من میبینم باد داره میبلتم. خب دختر جون من به احترام شما روشن کردم، گفتم میاید بیرون خونک باشی. آقای مهندس اشکال داره من کولرم روشن کردم روی تندم گذاشتم؟
آن بزرگ اشکال نداره، ولی ما داریم یخ میزنیم.
یخ زده؟ ببین آقای مهندس امو برقی من کولرم رو تند گذاشتم که بچه ها خونکشن، ولی حالا یخ کردن، چی کار کنم مادر؟ خاموش کنم؟
مادر بزرگ چرا کولر رو دور کند نمیذارین؟
گفتم بچه ها از رامیان خونکشن مادر.
خب الان دیگه خونک شدن دیگه.
خب رونیا قربونت پاشین کولر بزن رو کند مادر. کند بزنم یا خاموش کنم؟ همون برقیت شما بگیم.
خیلی ممنونم.
خاموش کنم؟
به نظر من یه رأس خاموش کنی میذاره گرم شیم بعد دوباره روشن کنیم ولی رو کند.
نظر شما چیه هم برقی؟
من میگم که رو همون دور کند بذارین.
خب
و دیگه خاموشش نکنین.
چرا؟
به دلیل اینکه شما وقتی که کولر رو دوباره روشن میکنین 5 برابر مصرف برقش توی یک لحظه خاصی بیشتر از شرایط عادی میشه.
واقعا؟
بله.
من اینو نمیدونستم مادر. خب پس بزن رو کند بچه خاموش نکن. آفرین مرسانا زدش رو کند. خب 5 برابر یعنی من وقتی خاموش کنم بعد دوباره که روشن کنم تو اون لحظه 5 برابر بیشتر مصرف کردم.
5 برابر فشار بیشتری میاره به شبکه برق شهری.
وقت چی میشه میترکه؟
مثلا اگر که یک کولر آبی به صورت نرمال 7 آمپر مصرف برق داره،
خب
شما لحظه استارت کولر بین 3 تا 5 برابر یعنی 3 ضرب در 7 یا 5 ضرب در 7 آمپر،
خب
شما در لحظه از شبکه دارید برق میکشید، از شبکه توزیع دارید برق میکشید.
همون برقی روشنم کردی مادر، الهی خدا روشنت کنه.
اگر که برای طولانی مدت میخواین خاموشش بکنین که فکر خیلی خوبیه، مثلا یه ساعت خاموشش بکنه، کولرم بذاره استراحت بکنه، اونم بذاره خنکشه موتورش.
آها فهمیدم، خیلی خوب بود. رونیا مرسی که باعث شدی یه نکته خوب اینجا یاد بگیریم. آفرین آفرین عمو برقی، متشکرم.
سلامت باشین.
بچه بگین عمو برقی متشکرین.
عمو برقی متشکرین.
خواهش میکنم بچه های خوب، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
حتما با افتخار در خدمت پسر گلم. بهت افتخار میکنم مادر.
سلامت باشین.
الهی زنده باشی.
من و بچه ها هم به شما افتخار میکنیم.
سلامت باشی قربونت برم. خداحافظ مادر. خداحافظ.
خداحافظ.
سپاسگزارم از این که دارید ما رو همراهی میفرمایید. اینجا پخش رادیو فرهنگ، در کنار شما عزیزان تا ساعت 6 بامداد.